کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. اجازه بدید ادامه بدیم جلد دو دون کیشوت رو، رسیده بودیم به فصل 48 در باب آنچه از دست دونا رودریگر ندیمه دوشس بر سر دون کیشوت آمد و در باب سایر حوادثی که در خور امعان نظر و ضبط در تاریخ است تا خاطره آن ابد و دهر به یادگار بماند. من چند صفحه خوندم و اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خیلی متشکر. الغرض، پسر یکی از دهقانان ثروتمند که در یکی از دهات ملکی دوک ساکن است و فاصله آن ده از اینجا چندان زیاد نیست، عاشق بیقرار دختر من شد. پس از آن نمیدانم چه وسیله‌ای برانگیختند تا به دیدار هم توفیق یافتند. در آن دیدار پسرک قول ازدواج به دختر من داد و به این بهانه او را از راه به در برد. اکنون این جوان دیگر پابند قول و قرار خود نیست و هرچند ولی نعمت من جناب دوک از قضایا با خبر است و من نه یک بار بلکه بارها شکایت پیش او برده و از او استدعا کردم که این پسر دهقان را وادارد تا به قول خود وفا کند و دختر مرا به زنی بگیرد، اصلا گوش پسرک به دهکار نیست و حتی حاضر نیست حرف مرا بشنود. دلیل این امر آن که چون پدر این جوان هرزه با ثروت سرشاری که دارد به پسر خود پول قرض می‌دهد و همیشه ضامن جوانی‌ها و دیوانه بازی‌های اوست، پسر نمی‌خواهد که پدر را از خود ناراضی کند و به هیچ قیمت موجب زحمت و نگرانی او شود. تقاضای من این بود که حضرت مستطاب عالی حل این مشکل را به عهده بگیرید و این گره را خواه به زبان خوش و خواه به جبر و به زور اسلحه باز کنید. زیرا به طوری که همه مردم میگویند حضرت پهلوان بدین منظور به جهان آمده اید که گره از کارهای بسته بگشایید و ظلم و ستم را از صفحه روزگار براندازید و به نیازمندان و بیچارگان کمک و یاری کنید. خوب است که حضرت عالی بی کسی و بی نوایی دختر یتیم مرا در نظر آورید و به مهربانی و جوانی و صفات دیگر او که برشمردم توجه کنید. من به جان و وجدان خود سوگند یاد می کنم که از میان زنان خدمتگار حضرت علیه دوشس یکی نیست که به گرد پای دختر من برد. پانویس در اصل نوشته است به پاشنه کفش او هم برسد. ادامه من. مثلا یکی از ایشان که آلتیزودور نام دارد و میگویند از تمام زنان دیگر این کاخ شیرین تر و زیباتر و گستاخ تر است، در مقام مقایسه با دختر من کمیتش لنگ است. پانویس در اصل نوشته است یک فرسخ فاصله دارد. ادامه مد. البته حضرت عالی باید این نکته را خوب بدانید که نه هر که چهره برافروخت دلبری داند. پانویس در اصل نوشته است هر چه بدرخشد طلا نیست. ادامه من. این آلتیزودور بی سر و پا به جای خوشگلی فقط ادعا دارد و به جای ادب و حیا بی‌شرمی و پررویی، به علاوه از سلامت مزاج هم برخوردار نیست و دهانش چنان بوی گند می‌دهد که هیچ کس نمی‌تواند حتی یک دقیقه نزدیک او بماند. از این گذشته حضرت علیه بانو دوشس نیست، اما بهتران که سکوت اختیار کنم، زیرا مثلی است معروف که میگویند دیوار موش دارد و موش گوش. پانویس در اصل چنین است: دیوارها گوش دارند. ادامه مد. دونکی شد بانگ برآورد که بانو دوشس چطور؟ بگو بانو رودریگز، تو را به جان من بگو. ندیمه گفت: حال که قسمم دادید نمیتوانم حقیقت امر را نگویم. شما که ای جناب پهلوان زیبایی رخسار حضرت علیه بانو دوشس را دیده و به رنگ چهره براق و شاداب او که مانند شمشیر آبدار می درخشد توجه کرده اید و نیز به زیبایی گونه های چون گل سرخ و سوسن او که یکی مظهر خورشید و دیگر نشان ماه هست پی برده اید و نیز دیده اید که او با چه ناز و تبختری راه می رود و چگونه همه چیز را پامال کبر و غرور خود می کند و به زمین فخر می فروشد که هان این منم که بر تو قدم می نهم. و در آن حال چنان شور و نشاطی دارد که گویی از هر جا که می گذرد صحت و سلامت از وی همی ریزد. خب اکنون بدانید و آگاه باشید که بانو دوشس شکر این نعمت را نخست باید به درگاه خداوند متعال بگذارد و سپس رهین دو چشمه‌ای باشد که از دو ساق پای او جاری است و کثافات و ترشحاتی که به قول طبیبان در وی فراوان هست از آن دو چشمه بیرون می ریزد. دونکی شد فریاد برآورد که یا حضرت مریم عذرا، آیا ممکن است که از بدن حضرت علیه بانو دوشس چشمه بجوشد؟ باور کنید که اگر روحانیون برهنه پانید این مطلب را تأیید می کردند من نمی توانستم قبول کنم، ولی چون بانو دونا رودریگز می گوید ناگزیر باور می کنم. پانویس یادداشت مترجم: چنان که در جلد اول دیدیم روحانیون برهنه پا به سلامت نفس و راستگویی معروف بودند. ادامه مطلب. محاذا باید گفت که از چنان چشمه هایی آن هم وقتی که از چنان جایی بتراود نباید کثافت و ترشح بیرون بریزد، بلکه باید مشک و انبر سیال بجوشد. به راستی که کم کم پی میبرم تراویدن چشمه از بدن برای حفظ تندرستی و سلامت حائز کمال اهمیت هست. هنوز دونکی شد از گفتن سخنان اخیر فراغت نیافته بود که ناگاه در اتاق او به شدت گشوده شد. از هیبت گشودن در شمع از دست بانو دونا رودریگز افتاد و اتاق در تاریکی محض فرو رفت. چندی نگذشت که بیچاره ندیمه احساس کرد دو دست توانا گلویش را چسبیدند و چنان سخت در هم فشردند که او نتوانست فریاد بکشد. سپس شخص دیگری بیان که یک کلمه سخن بگوید ناگهان دامن او را بالا زد و با چیزی که شبیه به کفش راحتی بود چنان به شدت بر سرین و کفل او کوبیدن گرفت که دل انسان به حالش کباب می شد. دونکی شد با آنکه صدای این ضربات را می شنید و دلش به حال ندیمه می سوخت، ولی چون نمی دانست موضوع از چه قرار است از جای خود تکان نمی خورد و ساکت و آرام بر تخت خواب نشسته بود و حتی می ترسید از اینکه مبادا رگبار ضربات بر سر و کله او نیز باریدن بگیرد. از قضا ترس و بیم او بیجا نبود، زیرا جلادان نامرئی پس از آن که ندیمه بینوا را خوب کوبیدند و چنانش زدند که حتی نتوانست ذره‌ای لب به شکایت باز کند، به سراغ پهلوان آمدند و او را از میان لحاف بیرون کشیدند و به باد کتکی گرفتند و تا میخورد بر سر و کلش زدند، چنان که او نیز با مشت و لگد به دفاع از خیش پرداخت، ولی در همه حال صدا از کسی بیرون نمی آمد. نبرد تا نیم ساعت ادامه یافت و پس از آن اشباح ناشناس ناپدید شدند. دونا رودریگز دامن جامه خود را پایین انداخت و پیراهنش را مرتب کرد و در حالی که از شدت درد مینالید، بیان که سخنی به دونکیشوت بگوید به طرف در اتاق رفت. پهلوان نیز خرد و خمیر و کوفته و مجروح با سر افکنده و حال پرتشویش و نگرانی در بستر خود تنها ماند و در این اندیشه بود که بداند کدام جادوگر تبهکار وی را به چنین حال و روز انداخته و چنین بلایی بر سرش آورد. ما پهلوان را در این اندیشه به جا می گذاریم و شرح ما وقع را به وقت خود محول می کنیم، زیرا سانکو پانزا ما را به سوی خود می خواند و نظم و نسق داستان نیز ایجاب می کند که ما به سوی او بازگردیم. فصل 49، آنچه در گردش جزیره بر سر سانکو پانزا آمد. ما حکمران اعظم را در حالی به جا گذاشتیم که از دست دهقان و نقاشی ها و تشریح و توصیف های مضحک و مسخره او سخت خشمگین و ناراحت بود. دهقانی که پیشکار دوک او را تعلیم می داد تا سانکو پانزا را مسخره کند، چنان که خود پیشکار نیز از طرف دوک دستور و تعلیم نیافت، لیکن سانکو با همه حماقت و نادانی از عهده ایشان برمی آمد و جواب همگان را می داد و ذره‌ای نمی لغزید، ولی به کسانی که اطرافش را احاطه کرده بودند و به طبیب نیز که پس از قرائت نامه محرمانه دوک به تالار بازگشته بود گفت: اکنون می فهمم که قاضیان و حکمرانان باید که از سنگ و مفرق باشند تا بیشرمی ها و مزاحمت های ارباب رجوع را که وقت و بی وقت به سراغشان می آیند و انتظار دارند که به حرفشان توجه شود و در انجام دادن کارشان تسریع گردد و هرچه پیش آید جز به موضوع تقاضای خود نمی اندیشند احساس نکنند. و اگر قاضی بدبخت خواه به دلیل آنکه از دستش بر نیاید و خواه برای آنکه ساعت بار دادن ارباب رجوع فرا نرسیده باشد به حرفشان گوش ندهد و در انجام دادن کارشان تسریع نکند، آن وقت است که همه او را لعنت می کنند و ناسزا می گویند و می خواهند بر سرش بریزند و تنش را ریز ریز کنند و استخوانهایش را به دندان بجوند و حتی نسبت فرومایگی و پستی به او بدهند. آخر ای بازرگان احمق مسخره، اینقدر شتاب مکن و اندکی صبر داشته باش تا وقت و ساعت دادخواهی فرا رسد. به هنگام صرف نهار یا در ساعت خواب و آسایش قاضی مزاحم او مشو، زیرا تا تن قاضیان نیز مانند تن تو از گوشت و پوست و استخوان است. قاضیان نیز باید حاجات طبیعی خود را برآورند. به جز من که از لطف و عنایت جناب آقای دکتر پدرو سنگ پای بزن به چاک که از ساعه در این تالار تشریف دارند و معتقدند که من باید از گرسنگی بمیرم و این مرگ را حیات نام بنهم، حق غذا خوردن ندارم. خداوند او و هم نوعان او، یعنی طبیبان بدنهاد، را به همین مصیبت دچار کند، زیرا طبیبان پاک سرشت در خور اعزاز و تکریم و شاخه نخل افتخارند. کسانی که سانکو پانزا را می شناختند وقتی می دیدند که وی بدین شیوایی و شیرینی سخن می گوید تعجب می کردند و نمی دانستند که این تغییر حال را جز به مقام و منصب به چه چیز نسبت دهند، که شغل و منصب عالی یا هوش و فراست آدمی را به کار می اندازد یا اصلا نابود می سازد. بالاخره دکتر پدرو سنگ پای میمون طالع بزن به چاک به سانکو قول داد که آن شب اجازه شام خوردن به او بدهد، ولو از قوانین و اصول بقراط حکیم سرپیچی کند. این وعده حاکم را که با بی‌صبری تمام منتظر فرارسیدن شب و آمدن ساعت شام بود غرق مسرت و شادی کرد. هرچند به نظر سانکو چنین می رسید که چرخ زمان از حرکت باز ایستاده است و از جای خود تکان نمی خورد. محاذا لحظه ای که وی با آن همه بی‌صبری انتظار آن را می کشید فرا رسید و برای شام قرمه سردی از گوشت گاو که پیاز در آن ریخته بودند و خوراکی از ماهیچه گوساله بزرگ به او دادند. سانکو با همان حرص و ولع که ممکن بود به خوراک دراج میلان و قرقاول روم و گوساله سورنتو و کبک مرون و قاز لاواژوس حمله کند، به آن قرمه و خوراک گوساله بزرگ حمله برد و در حین صرف شام رو به طبیب خود کرد و گفت: گوش کنید جناب آقای دکتر، و بکوشید که از این پس دیگر رنج بیهوده بر خود هموار نکنید و برای من غذاهای لذیذ و عالی فراهم نیاورید، زیرا معده مرا که عادت به خوردن گوشت بز و گوسفند و چربی خوک و ماهی شور و شلغم و پیاز دارد بد عادت خواهید کرد. یک وقت اگر بر حسب تصادف خوراک لذیذی که در کاخ پادشاهان می‌خورند به معده من برسد، ناراحت خواهم شد و حتی از آن نفرت و بیزاری خواهم داشت. بهترین کاری که سفره‌دار باشی میتواند بکند این است که برای من همیشه از همین خوراک تاس کباب بیاورد. این خوراک هر چه بیشتر بپزد و بیشتر بر سر آتش بماند، عطر مطبوع‌تری خواهد داشت و حتی آشپز میتواند هر چه خود بخواهد در آن بریزد، به شرط اینکه آن چیز خوراکی باشد. اگر چنین کند، من بی حد و اندازه سپاسگزار او خواهم بود و حتی بعضی از روزها انعامی هم به او خواهم داد. ضمناً خواهش میکنم که کسی مرا مسخره نکند، چه بالاخره یا ما با هم خواهیم بود یا نخواهیم بود. پس بهتران که در صلح و صفا و در رفاقت و دوستی با هم زندگی کنیم و لقمه نانی بخوریم، زیرا خداوند وقتی به خورشید نور و گرمی بخشید برای همه خلایق. من بیان که دیناری از کسی بگیرم یا بگذارم کسی چیزی از کسی بستاند، بر این جزیره حکومت می کنم. ولی مردم باید خود مراقب خیش باشند و از کار خود غفلت نکنند. زیرا فاش می گویم که شیطان دستندر کار است و اگر به من مهلت بدهند خواهند دید که چه معجزه ها خواهند کرد. انسان اگر بخواهد عسل بشود مگس ها می خورندش. سفره‌دار باشی گفت بلی جناب حکمران، کاملا حق با جناب عالی است و من از قول تمام ساکنان این جزیره تعهد می کنم که همگان با کمال صحت و امانت و عشق و علاقه و میل و رغبت به حضرت عالی خدمت کنند. زیرا حسن خلق و مهر و صفایی که آن حضرت در آغاز حکومت از خود نشان داده اید به ایشان اجازه نمی دهد که وظیفه بندگی خود را نسبت به شما فراموش کنند و پندار و کرداری برخلاف مصالح حضرت عالی داشته باشند. سانکو گفت من به این نکته کاملا ایمان دارم و اگر ایشان پندار و کرداری برخلاف میل من داشته باشند حقا که احمق و نادانند. من فقط تأکید می کنم که معاش من و علیق خر خاکستری رنگم را تعمیم کنند و این از هر خدمتی بهتر و شایسته تر است. البته به وقت خود برای گردش و سرکشی به جزیره حرکت خواهیم کرد. زیرا من عزم جزم کردم که این سرزمین را از عناصر پلید و هرزه و بلگرد و بیکاره و از کسانی که به اعمال شنیع و زشت مشغولند پاک و مصفا سازم. دوستان من، شما باید نیک بدانید که مردم بیکاره و تنبل در کشور حکم زنبوران نر کندو را دارند که اصل ساخته زنبوران زحمت کش را می خورند و خود کاری نمی کنند. نظر من این است که به دهقانان و کشاورزان یاری کنم و امتیازات نجیب زادگان را محفوظ دارم و به مردم پاک و شریف پاداش دهم و به مذهب احترام بگذارم و مؤمنین مقدس را عزیز و گرامی دارم. خب ای دوستان من، نظر شما در این باره چیست؟ آیا حرف صحیح و منطقی میزنم یا بیهوده سر خود و شما را به درد می آورم؟ پیشکار گفت جناب حکمران، سخنان شما چندان عالی و پرمغز است که من نظیر آن را از سواد و معلومات شخصی مثل حضرت عالی بعید می دانم و به همین جهت سخت متعجبم. به خصوص گمان می کنم که شما اصلا سواد نداشته باشید. محاذا بیانات پر از منطق و حکمت و سخنان فاضلانه شما برخلاف انتظار کسانی است که ما را به دینجا فرستادند و دور از انتظار ماست که در اینجا جمع شده ایم. مردم در جهان روز به روز با چیزهای بدی و نوظهوری مواجه می شوند، کما اینکه شوخی ها و مسخرگی ها جنبه جدی و حقیقی به خود می گیرد و مسخره کنندگان خود مسخره می شوند. باری شب فرا رسید و چنان که گفتیم سانکو با اجازه دکتر سنگپا صرف شام کرد. همگان لباس سفر پوشیده و آماده شده بودند که همراه حاکم به گردش جزیره بروند. حاکم به اتفاق پیشکار و دبیر و سفره‌دار باشی و وقایع نگاری که مأمور ضبط اعمال و اطوار او بود و تنی چند از گزمه‌های داروغه و ضابطین عدالت‌خانه که مجموعاً دسته متوسطی را تشکیل می‌دادند از دارالحکومه بیرون آمد. وی در وسط این جمع راه می رفت و عصای حکومتی را به دست گرفته بود، چنان که وضعی کاملا با شکوه و تماشایی داشت. حاکم و همراهان هنوز چند کوچه از محلات شهر را طی نکرده بودند که صدای چکاچاک شمشیر شنیدند. به فرمان حاکم در پی کشف حقیقت حال شتافتند و دیدند که دو مرد دست به شمشیر برده و به جان هم افتادند. جنگجویان همین که دیدند حاکم و دیوان عدالت او در کار نزدیک شدنند، دست از نبرد کشیدند و یکی از ایشان فریاد برآورد که الامان به نام خدا و به نام نامی شاه، آیا تحمل پذیر است که در این ولایت و در وسط شهر خانه و زندگی آدم را بدزدند و بعد در کوی و برزن مانند سرگردنه به آدم حمله کنند؟ دانکو گفت مرد عزیز، آرام باش و علت نزاع خود را برای من حکایت کن. من حاکم این جزیرم. آنگاه حریف به سخن در آمد و گفت جناب حاکم، من تا آنجا که ممکن باشد دلیل این واقعه را به اختصار عرض می کنم. بدانید و آگاه باشید که این بزرگوار همکنون در قمارخانه ای که روبروی ما واقع است بالغ بر 1000 ریال پول در قمار برده و خدا می داند که چگونه برده. و چون من در آنجا حاضر و ناظر کار او بودم، برخلاف وجدان و شرافت خود تصمیم گرفتم چندین بار که برنده بازی مشکوک و غیر معمول بود به نفع او رأی بدم. حال این جناب پولهای برده را برداشته است و می رود و با آنکه در این ولایت رسم است که برندگان بازی به اشخاص محترمی مانند من که در قمارخانه ها با کت خدا منشی اختلافات بازی کنان را رفع می کنند و خوب یا بد وقتی صرف می کنند تا از بروز اتفاقات ناگوار جلو گیرند، لااقل یک اشرفی شتل یعنی دست خوش بدهند، این بزرگوار پولها را به جیب زده و از در قمارخانه بیرون آمده. من که سخت خشمگین شده بودم به دنبال او دویدم و به زبان خوش از او خواهش کردم که لااقل 8 ریال به من دست خوش بدهد، زیرا او خود می داند که من مردی محترم و آبرومندم و نه کار دارم و نه آیدی، چون پدر و مادرم نه هنری به من آموخته و نه چیزی برای من گذاشتند. لیکن این مردک شیاد که دزد تر از کاکوس و ترار تر از اندرا دیلاست نمی خواهد بیش از 4 ریال به من بدهد. پانویس: کاکوس دزد معروف افسانه‌ای که به دست هرکول پهلوان یونانی کشته شد. اندرادیلا شیاد معروف اسپانیایی که فقط در میان آن ملت شهرت دارد. ادامه متن: شما را به خدا جناب حکمران، ببینید که این مردک چقدر بی حیا و بی شرف است، ولی به وجدانم قسم که اگر حضرت عالی سر نمی رسیدید چنان می کردم که هرچه خورده است ای کند و به او حالی می کردم که یک مندو چقدر کره دارد. پانویز در اصل نوشته است تا یقین کند که زن رومی چند من است و چند می ارزد.